الو، سلام استاد،
سلام،
حالتون چطور جان فرزانه؟ خوبی؟
بنده
الحمدلله. چه کار میکنی با زحمات
خوشحال.
ما؟ از
شما
خواهی میکنم، ترابی هستم، خبرنگار و زمین سپهر غرب. خوبی؟ الحمدلله،
صورتی شما سلامت.
عزیزید، سلامت
مرسی،
باشید انشالله.
سلامت.
بزرگواری جان فرزانه، ما داریم
مرسی.
سوژه در حوزه شهرسازی دنبال میکنیم. با توجه به تخصص شما مصدقتون شدم چند دقیقه از نظر کارشناسیتون در این ارتباط در واقع استفاده بکنم، اگر امکانش وجود داشته باشه.
بفرمایید.
سلامت باشید انشاءالله. یکی از مباحث مهم حوزه شهرسازی بحث فضاهای عمومی شهر هست و عدالت فضایی تو این بحث. به نظرتون به عنوان نخستین سوال، فضای
عدالت
عمومی، عدالت در واقع عمومی در این فضا، استفاده از فضاهای عمومی، بله، میخوام ببینم که از نظر شما اصلا فضای عمومی شهر چه تعریفی داره و چه کارکردهایی فراتر از کارکرد تفریحی یا زیبایی میتونه در حوزه شهرسازی داشته باشه، که بعد سوالات بعدی رو از خدمتتون داشته باشم.
اصلا بوجوده که خب با تغییر سبک زندگی و الگوهای مسکن که از خونه های بزرگ با شرایط خاصی که داشت تبدیل به آپارتمان های کوچیک شده، طبیعتا فضاهای باز شهری و فضاهای عمومی در کاربری های مختلف بیش از پیش در واقع ضرورت داره که در شهرها به نوعی نقش پررنگتری رو خواهند داشت. چرا که هم به لحاظ ابعاد خونه ها هم به لحاظ کارکرد خونه ها ما تفاوت بسیاری به گذشته داریم. بسیاری از در واقع زندگی این از یک باب، از یک باب هم با توجه به تغییر سبک زندگی که عمدتا مردم در واقع باید در شغل‌های مختلف کار کنن، همه اعضای خانواده، طبیعتا فضاهای عمومی نقش مهمی داره برای اینکه در وقت‌های اضافه شون بتونن این فضای عمومی استفاده بکنن. هم به لحاظ حالا اگر بعد فردش رو بگیریم، تنفس شهری و اون فضاهای که اصلا در معماری فضاهای پر و خالی بهش میگن، حالا به تعبیر در شهرسازی هم این فضاها میتونه در واقع نقش ریه‌ها و شوشای تنفسی شهرها رو داشته باشه. بنابراین اگر بخوام خلاصه کنم، این است که هر چقدر که ما سبک زندگیمون و سبک معماری تغییر میکنه، نقش و حضور در واقع کاربری های عمومی باید پررنگتر بشه.
درسته استاد. چطور میشه رابطه بین فضاهای عمومی و سرمایه های اجتماعی رو در واقع تقویت کرد و این رابطه رو چطور شما توضیح میدین؟
ببینید، حالا یه شهری مشخصا این همدان
بله
بر همین مبنا شکل گرفته، یعنی فلسفه وجود مراکز محلات یا به اصطلاح همدانی چمنها به کلونی های جمعیتی اجتماعی خاص بودن، یعنی که ما مشاغل خاص در یک محله بودن، حتی ممکن بود اقلیت های خاص در یک موقعیتی باشن. بماند که در کل ما مراکز حیدری نعمتی داشتیم. بنابراین همدان نمونه خوبی بوده، چمنهاش که این فضاهای عمومی که گرد یک مرکز محله جمع می شدن، راز اجتماعی که مد نظر سوال شما بوده، می تونست این محلات مختلف تشکیل بده که هنوز هم که هنوز اونهایی که در واقع جان سالم به در بودن این مراکز محله کارکرد خودش رو به نظر من باز یافتن. یعنی شما مراکز محلی قدیمی همدان رو ببینید که یه زمان خیلی خلوت بودن، الان خیلی زنده شدن یه بخش مختلف. مثلا شما شب ها برید که محلی کلفا میبینید که مغازه ها روشنه، رفت آمد ادامه داره. بنابراین یک نوع محرمیتی به لحاظ اجتماعی به آدم های محله میده که یک خانواده بزرگی رو در اون تشکیل میدن. حالا در فرمت جدید هم به همین کیفیته، یعنی که این کاربری های عمومی ما میتونن هر کدوم نسل های مختلف جمعیت رو یا اقشار مختلف جمعیت رو به نوعی پاتوها خودشون نگه دارن و سر زنده نگه دارن. ما حالا منهای فضاهای باز زمانی که قهوه خانه ها جای همین کافی شاپ ها فعال بودن، هر کدوم از این قهوه خانه ها پاتوق یک اقشار از جامعه بودن، مثلا چاهگن ها، نمیدونم، بنایان، کسایی که اهل مطالعه بودن. خب حالا نوعی از فضاهای شهری ما در قالب کافی شاپ ها شاید الان میخواد اون نقش رو به عنوان یک مثال پاتوقهای اجتماعی بازی بکنه.
درسته. به نظر شما سیاستگذاری های شهری در ایران تا چه حد به تأمین فضاهای عمومی توجه کرده؟ مهمترین چالش قانونی، نهادی یا بودجه‌ای ما برای گسترش و حفظ این فضاهای عمومی چیه؟
ببینید، اون چیزی که ما در طرح‌های جامعه و تحصیلی در واقع می‌بینیم، تلاش کردیم که این سرانه همیشه لحاظ بشود.
بله.
خود این سرانه کم است یا زیاد موضوع متفاوت، اما اشکالی که به وجود میاد تغییرات بعدی است که در طرح‌های جامعه در قالب کمیسیون‌های ماده 5 اتفاق میفته. چرا که در واقع فضاهای سبز به عنوان مثال دیده میشه.
بله.
دولت باید زمین رو که فضای سبز نامگذاری کرده و مالکیت خصوصی داره تملک بکنه. که تملک اتفاق نمیفته و در این بلند مدت با قوانین قانونی که در واقع موجود هست، اینها به رفت گرفت تغییر کاربری میدن و اون فضاهای شهری از بین میرن. بنابراین اگر محدودیت بخوام اینشو بذارم، اسمش رو این است که در واقع ما طرح‌ها رو تهیه میکنیم، اما بدون اینکه فکر کنیم به لحاظ اقتصادی من چگونه اجرا میشن و چگونه به مالکیت ها باید احترام بگذاریم. این نقطه در واقع ضعفی است که ما در حرفه سامانه گذشته داشتیم و همچنان هم ادامه دارد دیگه. یعنی شما باید ملکی یک نفر خونه شما که معاصر زندگی شماست مثلا بشه فضای سبز، خب طبیعتا دولت هم نمیتونه تملک کنه و بعد از یه مدتی میاد از حقوق مالکان خودتون استفاده میکنید و اینجوری ظلم میشه به کل مجموعه شهری.
درسته.
ما باید همه در واقع مصرف کنندگان و مالکین رو با هم ببینیم و به نظرم که نکته دومی که میشه روش اشاره کرد تو این بخش است که طرح‌های ناهمگونی که ما در حوزه تأمین مسکن داشتیم، از مسکن مهر بگیر به این ور، و خیلی از شرایط مدیران شهری رو مجبور کرده در اون زمان کوتاهی که داشتم خیلی از این فضای باز شهری من تغییر کاربری بدن و تبدیل کنن به مسکن، بلکه یک نیاز دیگری رو برآورده کنن. این هم مسئله ایست که توی این حوزه ها میشه شده.
درسته. استاد، تو خیلی از شهرها فضاهای عمومی محدود به برخی از مناطق خاص و برخورداره. به نظرتون این نابرابری در واقع چگونه شکل میگیره و برای در واقع رفع این نقص باید چه کرد؟
ببینید، یه بخشش این است که تو ما خیلی از بخشای کمتر برخوردار شهرها شاهد در واقع ساخت و سازهای غیر مجاز در کاربری های سبز هستیم.
بله.
حالا اینکه چرا این اتفاق داره میفته، چرا جلوش گرفته نمیشه یا میشه یا نمیشه، این بحثی الان نیست. اینکه شما سوال فرمودید.
بله.
در فضای شهری عمدتا اینها متعادل دیده میشه، اما محافظت از اراضی حاشیه شهرها و مناطق کمتر برخوردار، چون بسیاری از لکه‌های فضای سبز ما بعضا تا 80-90% ممکنه که حالا آمارش حدودی میخوام بگم، این نمیشه خیلی استناد کرد، تا 80-90% اینا بعضا ساخته شده. شاید در حال تو دورای بعد زودتر این فضای سبز احداث میشد. در تو خود شهر همدان شاید به دلایل موقعیت جغرافیایی است که قسمت های بالای شهر بلوار ایرم گنجنامه، خب به دلیل کوهپایه بودن از ابتدا باغ بودن اونها.
بله.
یعنی ما قسمت پایین شهرمون سبزیکاری داشتیم.
بله.
به معنی حالا فضای سبز، ولی باغات ما خب از قدیم در این بخش از سمت بلوار ایرم و گنجنامه قرار داشته و خب طبیعتاً تلاش شده که اینا هم تا یه حدی هم حفظ بشن، اما بخش پایین‌تر عمدتا زمین‌های کشاورزی بودن و نه باغداری که به مرور هم دچار ساخت و ساز غیرحاشیه شدن. به نظر من یکی از عوامل جدی، عوامل مختلفی داره.
بله. درسته. استاد، تو برنامه ریزی شهری عدالت فضایی به چه معناست و چه جایگاهی رو در سیاست گذاری فعلی در واقع شهرسازی تو ایران بازی میکنه؟
ببینید باز اگر بخوام در راستای تعاریف طرحهای جامع و تفصیلی خدمتتون عرض کنم، این است که هر محله باید نیازهای اون محله رو تامین کنه کالای عمومیش. یعنی مثلا اگر شهر رو به زون و مناطق مختلف تقسیم کنیم، کودکستان ها مدارس ابتدایی در یک زون تعریف میشن، مدارس حالا به قولی راهنمایی دبیرستان در یک سطح، دانشگاه در یک سطح، مراکز تجاری بزرگ در یک سطح، مراکز تجاری خرد فضای سطح. بنابراین هر محله، عدالت به این مفهوم چی؟ هر محله نیازهای اولیه اون محله رو تامین کنه. شما نیاز نباشید که برای مثلا یک پارک محلی کوچیک مجبور بشید به یک منطقه دیگه رفت آمد داشته باشید. برای یک کودکستان، برای یک سنتر مرکز تجاری کوچک متوسط، برای خریدن یک نون و قصه ها. بنابراین متوازن بودن و متعادل بودن نتیجه میشه همون عدالت، حالا با جمله کلماتی که شما به کار میبرید. و این است که نمیشه یک منطقه همه مثلا بشوند مسکونی، یه منطقه بشه سبز. خب این اون تعادل رو به هم خواهد زد.
درسته استاد. چه آسیبی در نابرابری فضا به گروه های کم برخوردار، سالمندان، کودکان و زنان با توجه به ویژگی خاصی که این گروه ها دارن وارد میشه؟
خب کلا تبعیض و بی‌عدالتی تو هر کاری در واقع باعث تبعات اجتماعی خود شده.
بله. الو؟
تبعات خود.
بله بله بفهمید.
دو تا بچه هم داشته باشی تبعیض قرار بدید بین اینها، خب خود اون هم تبعات خاص خودش رو داره دیگه. در واقع اینطوری وقت شهروندا حس خواهند کرد که چرا باید مناطق بیشتر برخوردار باشن و برخی مناطق کمتر برخوردار. خب حتما این عدم همگون بودن، عدم نامتوازن بودن و رشد نامتوازن یک شهر طبیعتا واسه اختلافات اجتماعی خواهد شد. اینکه یک منطقه در واقع با قیمت‌های بالا بشه و یک منطقه پایین‌تر، البته که بگم یه شهری که این همدان که روی شیب قرار دارند و تمایل به قسمت‌های بالای شیب هست به دلیل عرضه و تقاضای مشکل زمین، محدودیت زمین و به تبعش گران شدنش اینا پیش خواهد آمد، بعضن لاجرم اتفاق می‌افته. اما عدالت این است که شهر پخش بشه برای اقشار مختلف جامعه. من یادمه که اتفاقاً دهه‌های 70 بود که یک بخشنامه موقع صادر شده بود که اگه شما می‌خواید یک مجتمع آپارتمانی بسازید، باید این مجتمع 20% از واحدش باید یه مساحت کوچیک باشه. به این مفهوم که اگر مثلا همین 10 تا واحد از این 10 تا 8 تا بندن مثال واحد 150 متری، دو تاش هم باید 45 متری باشه. این یه نوع همون ترکیب کردن و متوازن بودن اقشار جامعه است. کسی که پولش به 150 متری نمیرسه ولی میتونه 50 متر بخره، میاد تو اون منطقه با اونها، با اون منطقه در واقع اجتماعی بار میخوره. یکی از مثالهایی که حالا تو شهر همدان هست برای من جالب بود، مثلا خود من توی مجتمع سعیدی زندگی کردم، عمده واحد بلوکاشون دو تا واحد های طبقه همکفشون 50 متری بود، 40 متری بود، طبقات بالا 130 متری بود، 110 متری. این اتفاق توی شهر هم باید بیفته. ما همه چیز رو باید با هم ترکیب بکنیم. اگه قرار یک مرکز تجاری بشه، اگه قرار یک مجتمع فرهنگی زده بشه که بتونه در واقع شهر متوازن رشد بده.
درسته استاد. نقش مشارکت شهروندان در طراحی و نگهداری فضاهای عمومی رو شما چقدر موثر میدونی؟
خب به نظر من کارای فرهنگی است و خیلی متفاوت شدیم نسبت به سالهای پیش. شما سالهای پیش یکی از مشکلات شهرداری نگه داشتن صندلی اتوبوس‌های عمومی بود که تخریب می‌شد. یا زمان مرحوم بهنام که بحثی مطرح می‌شد که ایشون فرمود بودن که انقدر گل بکارید که دیگه مردم گل نکنن. یعنی شما دهه 70 و قبلش عادت مردم بود که گل رو بکنن توی جدار. الان دیگه این شواهد رو نمیدونید. بنابراین مردم وقتی بدونن که اینا با هزینه ها و مالیات ها و عوارض خودشون تهیه شده که بعضا روی اتوبوس ها میبینید که اینها رو نوشتن و هر چقدر اینا تخریب بشن، خیلی سخت با شرایط اقتصادی که ما داریم برگشتن اینا زمان بر خواهد بود. طبیعتا بدونن مار خودشونه و اصولا در واقع هر محله خودش بتواند مدیریت بکند، نگهداری کند، اگر کسی خواست تعرض بکنه این فضا باش برخورد بکنه. تو حوزه میراث فرهنگی من یادم هست که همیشه مطرح میشد که قبل از اینکه اصلا اداره‌ای به اسم میراث فرهنگی باشه، خود مردم و بازاری ها مراکز اون کاروان سراهاشون رو، بازار و مغازه و حجره ها و سراها رو نگه می‌داشتند. و وقتی که اداره میراث فرهنگی تشکیل شد، خب مردم کشیدن کنار، گفتن خب اداره میراث تو بیا، خب من پول نداریم و این اتفاقات افتاد. بنابراین هر چه نقش مردم رو کم رنگ کنیم و همش بخوایم بگیم دولت، همش بگیم خودمون، اتفاق میفته. باید مردم بدونن که شریکند. همونطور که شما توی آپارتمان یک فضای مشاعی رو، بخشی از آپارتمان شما، بخشی از سند شما موضوع عصر و عیان، شهر در فضای عمومیش مالکش به صورت مشاعی همین مردم هستند.
درسته. بعد تو فضای سیاستگذاری شهری به نظرتون چه
فضای
فضاهای شهری، در سیاستگذاری شهری برای فضاهای عمومی چه تغییراتی رو میشه پیشنهاد داد؟
ببینید، من نمیدونم حالا مشخصا کلی دارید سوال میکنید یا شهر همدان است، یا نمیدونم سوال کنید
من
دامنه در واقع.
نگاه هم کلیه ولی با تاکید بر همدان.
ببینید، چون تاکید بر همدان، به این شهرهایی که دیگه ساخته شدن و عمده فضاهای بازشون بسته شده، کاری مثلا سخت میشه برای ادامهش. یعنی ما باید سعی کنیم، مثلا توی تهران یه دوره تصمیم گرفتن که حتی یه زمین 400 متری، 300 متری، 500 متری تبدیل به یک پارک محله‌ای بکنند. یا زمین های فوتبالی که احتمالا دیدید، هرچند که اخیرا من تهران رفت آمد کنم، اینم همون دارم که دارن خوش میکنن که ممکنه در این نزدیک از بین بره. بعضی شما دیدم یه اتفاق افتاده. بنابراین یک کسی بگیریم که تو بافت متراکم هیچ فضای بازی رو دیگه از دست ندیم و اینا رو تبدیلشون بکنیم، با حفظ حقوق مالکان البته، تبدیلشون کنیم به فضاهای باز. اما در بخشی که قرار شهرمون توسعه پیدا بکنن، حتما دیگه باید تجربیات تلخ گذشته رو داشته باشیم، به لحاظ عرض معابر، به لحاظ باز بودن فضاها و تأمین کاربری سر عمومی تو این بخشی که الحاق میشه و حالا در قالب طرح نهضت ملی و مسکن ملی و مسکن مهر یا توسعه طرح جامع، باید تمرکز اون اونجا بذاریم که دیگه تراکم رو توی شهری، بخش قدیمی شهریمون بیشتر از این نکنیم. و البته که همه دنیا به این سمت میره که انسان محور کنه معابر رو به جای ماشین محور، اما همه اینها لازمش اینه که ما اگر یک محوری رو پیاده میکنیم، ماشین ها رو به بافتای پیرامونش منتقل نکنیم. یعنی تامین ما پارکینگ، وسایل نقلیه عمومی برای داخل شهر. ولی خب به نظر من باید تمرکز داشته باشیم روی طرح توسعه شهری جدید.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه استاد. باز هم اگر نکته ای هست که بنده نپرسیدم لازم میدونید در حوزه فضاهای عمومی شهری اشاره بفرمایید، هستم خدمتتون.
نه ممنونم از
بسیار عالی، دست شما درد نکنه جناب فرزانه. ببخشید
از
اذیتتون کردم.
تماس گرفتید؟
سپهر غرب، روزنامه سپهر غرب. متشکرم. بله، سلامت باشید،
سلامت
محبت دارید، خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
Thank you.